بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سلام های من سحر لیوال و همکارم در بخش تخنیک عبدالغیور بصیری را بپذیرید. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود، در صدر گزارش های ما میشنوید که ایالات متحده آمریکا از حکومت افغانستان خواستد که نزدیک به 100 زندانی را که تهدید به امنیت خوانده میشوند از زندان بکرام رها نسازد. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر می شوند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که جمشید حبیبزاده پیشکش می کند.
سرخط مهمترین خبرها. دهات از اطفال افغان امروز در یک گرده همایی در مقابل ساختمان شورای ملی افغانستان خواهان اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه شدند. مسئولان ولایت سمنگان میگویند که یک هیئت 5 نفری دولتی به هدف بررسی عوامل تظاهرات روز گذشته عازم این ولایت شده اند و پرویز مشرف فرمانروای نظامی سابق پاکستان نتوانست که در یک جلسه محاکمه خود به اتهام خیانت ملی حضور یابد. ده ها تن از اطفال افغان امروز در یک گرده همایی در مقابل ساختمان شورای ملی افغانستان خواهان اختصاص یک کرسی برای اهل هنود سک در ولسی جرگه شدند. این گرده همایی از سوی برخی از نهادهای جامعه مدنی را اندازی شده بود. یک تن از اطفال اشتراک کننده در این گرده همایی در رابطه به حقوق اهل هنود سک چنین می گوید:
نام من نردوی سنگ است. اینجا ما دیم باید خاطر که چاکی و کرسی با ما داده شوه نماینده ما باید چیده اینجا باشه در افغانستان.
پس از آن که ولسی جرگه افغانستان یک فرمان رئیس جمهور کرزی در خصوص اختصاصی یک کرسی برای اهل هنود و سک را رد نمود، شماره از نهادهای جامعه مدنی در کنار اهل هنود و سک به اعتراض پرداختند. با آنکه مشران جرگه با اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه موافقه کرده، اما حالا یک کمیسیون مختلط از مشران جرگه و ولسی جرگه روی این موضوع کار میکنند. مسئولان ولایت سمنگان میگویند که یک هیئت 5 نفری دولتی به هدف بررسی عوامل تظاهرات روز گذشته عازم این ولایت شدند. محمد صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت که ریاست این هیئت را محمد طاهر صافی مشاور رئیس جمهور کرزی به دوش دارد. این هیئت که در آن نمایندگان از وزارت داخله، امنیت ملی، لوی سارنوالی و ارگانهای محلی شامل میباشند، از سوی رئیس جمهور کرزی موظف به بررسی عوامل تظاهرات در این ولایت شدند. در تظاهرات روز گذشته در شهر ایبک این ولایت 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی ولایت لوگر میگویند که وزارت تحصیلات عالی به خاطر اهانت به نتایج امتحان کنکور این ولایت از مردم لوگر معذرت خواسته است. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که یک هیئت این وزارت که به لوگر آمده وعده سپرده که به زودی امتحان کنکور مجددا در این ولایت به گونه شفاف راه اندازی میگردد.
دقیقاً تاریخ 21 ماه روان یعنی جدی مجددا امتحان کنکور عقد می شود و یا وعده که به صورت شفاف امتحان صورت خواهد گرفت.
در جمعه گذشته هیئت وزارت تحصیلات عالی آنچه را که دخالت برخی از مقام‌های دولتی در امتحان کنکور این ولایت خوانده بود، پارچه‌های امتحان را در شهر کابل به جای آب انداخت. این کار با عکس‌العمل باشندگان این ولایت روبرو شد و آنها تا امروز چندین بار دست به تظاهرات زدند. و ایساف میگوید که یک سرباز بین‌المللی امروز در جنوب افغانستان کشته شد. در اعلامیه مطبوعاتی نیروهای کمک به امنیت یا ایساف گفته شده که این سرباز در اثر زخمی که در یک رویداد غیر جنگی برداشته بود جان باخته است. ایساف درباره هویت سرباز کشته شده و محل دقیق رویداد چیز نگفته است. پرویز مشرف فرمانروای نظامی سابق پاکستان نتوانست که در یک جلسه محاکمه خود به اتهام خیانت ملی حضور یابد. وکیل مدافع او گفت که مشرف به خاطر تهدیدهای امنیتی نتوانست در جلسه امروز محکمه اختصاصی در اسلام آباد حضور یابد. جنرال مشرف 70 ساله به خاطر نافذ کردن حکومت اضطراری در سال 2007 میلادی به خیانت ملی متهم شده است. اگر او در برابر این اتهام مقصر شناخته شود، امکان دارد به اعدام یا حبس ابد محکوم شود. اما او میگوید که این اتهام انگیزه سیاسی دارد. او به ارتباط زمامداری خود از سال 1999 تا سال 2008 میلادی با چندین مورد دیگر هم متهم شده است. پلیس روز دوشنبه گذشته 2.5 کیلوگرم مواد منفجره که در کنار یک سرک جاسوسی شده بود خنسا ساخت. این سرک ناحیه‌ای را که مشرف در آن زندگی می‌کند با اسلام آباد وصل می‌کند. جلسه قبلی محاکمه مشرف به تاریخ 24 دسامبر به خاطر تهدید بمب‌گذاری لغو شده بود. رئیس جمهور روسیه به دنبال انفجار هفته جاری در شهر ولگوگراد که در نتیجه آن 34 نفر کشته شدند از این شهر در جنوب روسیه بازدید کرد. او حملات در ولگوگراد را یک عمل شنیع خواند و گفت هر عمل جنایتکارانه در حق مردم ملکی خصوصا اطفال و زنان قابل توجیه نیست. رئیس جمهور روسیه در سخنرانیش در آستانه سال نو وعده سپرد که جنگ در برابر تروریستان را تا از بین بردن کامل آنها ادامه می‌دهد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته که برخوردهای فرقه‌ای در حکومت را از بین برده است و این سخن را یک ماه بعد از آن ابراز کرده که شوهر عمه‌اش که یک مقام بلند رتبه حکومتی بود به اتهام خیانت اعدام شد. کیم جونگ اون در هنگام سخنرانی در تلویزیون کره شمالی گفت که این اقدام حکومت سبب تقویت اتحاد در این کشور شده است. بسیاری از کارشناسان به این باورند که اعدام جنگ سونگ تک روشن ساخت که کیم جونگ اون هنوز هم از همان قدرت برخوردار است که پدر و پدر کلانش بودند. و با آنکه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین سال 2014 میلادی را احتمالاً یک سال پر از مشکلات در تاریخ این کشور خوانده، اما از مردم کشورش خواسته تا در این سال اتحاد ملی را در بین خود حفظ کنند. یانوکوویچ این درخواست را در سخنرانیش به مناسبت شب سال نو میلادی مطرح کرده است. پس از آنکه اوکراین موافقت پیوستن با اتحادیه اروپا را در نوامبر سال 2013 رد کرد، هزاران اوکراینی در کیف و دیگر سرک‌های این کشور ریختند و خواهان استعفای یانوکوویچ و حکومت وای شدند. یانوکوویچ همچنان گفته که خواهان گسترش روابط با اتحادیه اروپا، روسیه و چین می باشد و وعده سپرده که نمی گذارد منافع ملی این کشور صدمه ببیند. ساعت بعد حداقل 100 هزار تن از مردم این کشور با سر دادن سرود ملی اوکراین در کیف حمایت خود را از پیوستن اوکراین با اتحادیه اروپا اعلام کردند. از توجهتان تشکر میکنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو زدی شنیدید. ساعت 37 دقیقه بعد از ظهر شد. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. امریکا از حکومت افغانستان خواسته تا ده ها زندانی را که تهدید به امنیت پنداشته می شوند از محبس بگرام رها نسازد. وزارت داخلی افغانستان اطمینان می دهد که این کشور با خروج سربازان بین المللی درگیر جنگ داخلی نخواهد شد. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان مصلحت ها و شناخت در تقرر مقام های بلند رتبه دولتی را از عوامل عمده ریشه‌کن نشدن فساد در این کشور می داند.
ساختار کلی دولت اجازه را نمیده که خاصیت لازم را کار بگذاشته.
ده ها کودک افغان در یک گردهمایی در مقابل شورای ملی افغانستان در کابل خواهان اختصاص یک کرسی برای اهل هنود در ولیسی جرگه شدند.
به خاطر اعتراض به حقوق سیکا و هندوها آمدیم و میخواییم که اونا یک مقام داشته باشند در دولت ما.
سایر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را برایتان داریم.
مداخله میکنن، از دور کار میگیرن، استاد ما را در صحنه امتحان تهدید میکنن، برش میگن میکشمت میزنمت.
این صحبت را با رئیس کمیته امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی در برنامه حقیقت چیست بشنوید. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. از شما رادیو آزادی را میشنوید. امریکا از حکومت افغانستان خواسته تا 88 زندانی را که تهدید به امنیت پنداشته میشوند از محبسه بگرام رها نسازد. این در حال است که کمیسیون خاص بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید 10 نفر از این محبوسین رها شده و دوسیه های متبقی زندانیان تحت بررسی قرار دارند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را به استناد گزارش آژانس خبرگزاری رویترز پیشکش میکند.
یک سخنگوی اردوی آمریکا در افغانستان گفت رها ساختن 88 زندانی خطرناک از محبس بگرام مخالف فرمان رئیس جمهور افغانستان می باشد. در این فرمان رئیس جمهور کرزی آمده است که تحقیقات از این زندانیان تکمیل شود و در صورت لزوم دید محاکمه شوند. دگروال دیو لاپان به آژانس خبررسانی رویترز گفته است کمیسیونی را که حکومت افغانستان برای بررسی دوسیه های زندانیان محبس بگرام تعیین کرده از صلاحیت خود پا فراتر گذاشته و رهایی شمار از افراد خطرناک را دستور داده که تهدید پنداشته می شوند و شواهد موثقی وجود دارد که باید آنها محاکمه شوند و یا تحقیقات بیشتر از آنها صورت گیرد. مقامات آمریکایی می گویند 40% زندانیان محبس بگرام در کشتن و یا زخمی ساختن 57 غیر نظامی افغان و قوای امنیتی به صورت مستقیم دست داشتند. آنها می افزایند که 30% این زندانیان در حملات مستقیم بر نیروهای بین المللی و افغان دست داشتند. ولی کمیسیونی که از سوی ریاست جمهوری افغانستان برای بررسی دوسیه های زندانیان محبس بگرام گماشته شده می گوید همه زندانیان را که جرم آنها ثابت نشده و بدون شواهد و اسناد دستگیر شده اند رها می سازد. عبدالشکور دادرس رئیس این کمیسیون گفت 88 زندانی را که مقامات آمریکایی به آنها اشاره می کنند خطرناک نمی باشند. او می افزاید در بسیاری موارد این زندانیان به حوادث ارتباط داده شدند که در آن دست نداشتند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که رهایی زندانیان خطرناک نگرانی آن عده از مقامات امنیتی افغان را بیشتر می سازد که می گویند چنین محبوسین پس از رهایی به مخالفان مسلح دولت می پیوندند. این اختلاف در مورد رهایی زندانیان بگرام در حال بروز می‌کند که روابط کابل و واشنگتن به علت عدم امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی از سوی افغانستان متشنج می‌باشد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که پس از سال 2014 و خروج سربازان بین المللی این کشور درگیر جنگ ها نخواهد شد. عمر داوودزی می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان حالا توانایی آن را دارند که از استقلال و حاکمیت کشورشان حفاظت کنند. آقای داوودزی این سخنان را در مراسم فراغت آنده از افسران پلیس که پس از فرا گرفتن آموزش های مسلکی از ترکیه به کشور برگشتند امروز چهارشنبه در شهر کابل ابراز داشت. جزئیات بیشتر از سید فتی محمد بها.
هرچند نگرانی های وجود دارند که افغانستان پس از سال 2014 میلادی و خروج سربازان بین المللی دوباره به سوی جنگ های داخلی خواهد رفت، اما وزیر داخل این کشور چنین نگرانی ها را بجا می داند. محمد عمر داوودزی تاکید دارد که افغانستان دیگر با خطر جنگ ها روبرو نیست، زیرا به گفته وی حالا این کشور یک نیروی امنیتی قوی و مسلکی برای تامین امنیتش دارد.
بسیار زیاد میشنویم که سال 2014 است و خارجی ها افغانستان را ترک میکنند و خدای نخواسته این کشور به جنگ خواهد رفت. ما و شما همه انشاءالله به این ایمان داریم که کشور به طرف جنگ نخواهد رفت و هم عزم داریم که اجازه جنگ را نمیدهیم. همچنان تصمیم داریم که کشور قسمی که در 10 سال گذشته بود در 10 سال آینده از آن هم بهتر باشد.
وزیر داخلی افغانستان سال 2014 را با سال 1919 مقایسه کرد و گفت که آن سال آزادی افغانستان بود و این هم یعنی 2014 برای افغانستان سال است که صاحب هر چیز می شود. آقای داوودزی همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان حالا از کمیت به سوی کیفیت می رود و افغانستان در میان همقطارانش از لحاظ نیروهای امنیتی یا مسلکی از کشورهای همسایه کمی ندارد. وزیر داخلی افغانستان در این در خصوص فرستادن 300 سرباز افغان به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل ابراز خوشبینی کرد و آن را نشانه از توانایی افغانستان خواند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در نظر گرفتن مصلحت‌ها و شناخت در تقرر مقام‌های بلند رتبه دولتی را از عوامل عمده ریشه‌کن نشدن فساد در کشور می‌داند. رئیس جدید این اداره برای رادیو آزادی گفت تا زمانی که چنین وضعیت ادامه داشته باشد، مبارزه با فساد اداری در کشور به پیروزی نخواهد رسید. این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که سازمان جهانی شفافیت باز هم در گزارش سالانه‌اش افغانستان را به عنوان یکی از مفسد در این کشور جهان معرفی کرد. در این حال رئیس سابق اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هم از سیستم کنونی در این کشور انتقاد نموده و آن را زمینه ساز فساد اداری می‌خواند. باز هم سید فتی محمد بها در این مورد گزارش می‌دهد.
هرچند مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری از چندین سال به این طرف ادامه دارد، اما هنوز هم این کشور من حیث یکی از مفسدترین کشورهای جهان شناخته می شود. سید غلام حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید که سیستم کنونی در دولت سبب شده تا مبارزه با این پدیده به موفقیت نرسد. آقای فخری در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که یکی از عوامل ناکامی این مبارزه تقرری مقام‌های بلند رتبه دولتی در کشور به اساس مصلحت‌ها و شناخت‌ها است.
دولتی که ساختار تشکیلاتی از او یا مقامات از او بر اساس مناسبات قومی، بر اساس مناسبات نژادی، تنظیمی، گروهی و غیره و غیره ایجاد شده باشه، شاید ما از این فضا دور نباشیم. ساختار کلی دولت ای اجازه را نمیده که قاطعیت لازم و کار برده شد.
حکومت افغانستان از چندین سال به این طرف تلاش ها را برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری آغاز کرده، اما به باور آگاهان این تلاش ها تا اکنون نتیجه مؤثر را در پی نداشته است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هم میگوید که از دستاوردهای این اداره و سایر ادارات در این زمینه راضی نیست. در جریان دو سال گذشته، سازمان جهانی شفافیت در گزارش سالانه افغانستان را در کنار سومالیا و کره شمالی به عنوان مفسدترین کشورهای جهان معرفی می کند. با آنکه اداره عالی مبارزه با فساد اداری با این گزارش سازمان جهانی شفافیت موافق نیست، اما شکایت های مردم از موجودیت فساد در این کشور با گذشت هر روز بیشتر شده می روند. از سوی دیگر دکتر عزیز لالودین رئیس سابق اداره عالی مبارزه با فساد اداری بالای نظام کنونی انتقاد کرده و آن را زمینه ساز فساد اداری می داند.
فساد اداری تا وقتی گم نمیشه که ما اصلاح اداره را وجود نیاریم. همینطور که رئیس گفتن واقعا نمیتر است. وقتی که شما ببینین یک آدم بی سواد بدون تجربه به اساس پیشنهاد یک کسی که یک وقت تفنگدار بوده یا یک وقت به اصطلاح از جمله مجاهدین خود میگفته و مجاهد کردم، حال افغانستان به گروگان گرفته مقرر میشن.
مسئولان در اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگویند برای انتخابات سال آینده در کشور امیدوارند، اما در این حال تاکید دارند که اگر برخی از اعضای فعلی کابینه در حکومت آینده نیز حضور داشته باشند، مبارزه با فساد بی‌نتیجه خواهد بود. شماری از آگاهان امور میگویند تا زمانی که در سطح رهبری کشور به خاطر محو فساد اراده قوی وجود نداشته باشد، تنها ایجاد ادارات در این زمینه جای را نخواهد گرفت. در طی چند سال گذشته به شمول رئیس جمهور کرزی مقام‌های مختلف افغان همواره از مبارزه با فساد سخن گفتند، اما به اساس گزارش‌ها این تعهدات تا حالا کاملاً عملی نشدند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. ساعت 38 دقیقه به وقت کابل شد. اخبار و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. ده‌ها تن از کودکان افغان تا یک گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی خواهان اختصاص دادن یک کرسی برای اهل هنود و سکت در ولسی جرگه افغانستان شدند. در این گرد همایی که امروز از سوی یک نهاد جامعه مدنی را اندازی گردیده بود، بر علاوه کودکان اهل هنود و سکت، ده‌ها کودک اقوام مختلف این کشور نیز اشتراک کرده بودند. این در حال است که فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی مبنی بر اختصاص دادن یک کرسی برای اهل هنود و سکت حدود یک ماه قبل از سوی ولسی جرگه رد کردید. در این حال اعضای کمیسیون مشترک ولسی جرگه و مشتان جرگه میگویند این کمیسیون ها تلاش می نمایند تا یک کرسی را در ولسی جرگه برای اهل هنود و سکت اختصاص دهند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
این صدای ده ها کودک افغان است که طی یک گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی خواستار اختصاص دادن یک کرسی برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه افغانستان شدند. در این گرد همایی که بروز چهارشنبه از سوی جامعه مدنی را اندازی شده بود، به شمول تعداد از کودکان اهل هنود و سک ها، ده ها کودک اقوام مختلف در این کشور نیز اشتراک کرده بودند. این کودکان گفتند که باید حقوق اهل هنود و سک در کشور پامال نگردد. معصومه و نیردوش سنگ دو تن از این کودکان در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
به خاطر اعتراض به حقوق سیکا و هندوها آمدیم و می‌خوایم که اونام یک مقام داشته باشند در دولت ما، به خاطر که اونام جزء افغانا میشن، اونام در کشور ما سهم دارن، باید به اونام حقوق داده شود که وکیل پارلمان باشند.
به این خاطر اینجا آمدیم که حق ما داده شود که ما خوان حق هستیم، نماینده ما چوکی و کرسی با ما داده شود در افغانستان، نماینده ما چوکی بچه که نماینده ما ندارم باید نماینده داده شود به ما.
رئیس جمهور کرزی در ماه دسامبر سال 2013 فرمان تقنینی که یک کرسی را برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه اختصاص داده شود صادر کرد. این فرمان حدود یک ماه قبل از سوی ولسی جرگه رد گردید، اما مشان جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی را در این مورد تایید کرد. به خاطر حل این مشکل هفته گذشته یک کمیسیون مختلط از اعضای مشان جرگه و ولسی جرگه تشکیل گردید. دکتر نقیب الله فائق عضو این کمیسیون در صحبت با رسانه ها گفت که این کمیسیون تلاش می نماید تا با در نظر داشت حقوق اهل هنود و سک در این مورد تصمیم بگیرد.
ما یکی از اعضای کمیته مختلط هستم از جانب ولسی جرگه، و شما مطمئن باشین که ما به این مبارزه خود همچنان که شما تداوم میتین و هر روزی صدا را بلند میکنین و رسانه ها شما را حمایت میکنه و جامعه مدنی شما را حمایت میکنه، اینمی حمایت و اینمی مدیریت بیرون از پارلمان تداوم داشته باشه، ما شما موفق.
هندوها و سکهای افغان هم تاکید دارند که آنان تابعیت افغانستان را دارند و نیاز است تا در ولسی جرگه یک کرسی برایشان داده شود. اهل هنود و سک از سالها قبل در ولایات مختلف افغانستان زندگی میکنند. نمایندگان آنان میگویند که همکنون هزاران تن از هندوها و سکها در افغانستان سکونت دارند، اما به گفته آنان در بخشهای مختلف با مشکلات جدی روبرواند.
شنیدید که ده ها تن از کودکان افغان در یک گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی خواهان اختصاص دادن یک کرسی برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه افغانستان شدند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت 3:22 به وقت کابل شد، درست 3:30 فشرده خبرها را داریم. اما حالا می پردازیم به نشر گزارش در مورد این که برخی نهادهای دولتی و خصوصی در افغانستان سال 2013 را از لحاظ رشد اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری در این کشور یک سال پردستاورد می خوانند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع و اداره حمایت از سرمایه گذاری می گویند افغانستان در این سال در بخش صادرات و سرمایه گذاری در ساعت مختلف پیشرفت قابل ملاحظه داشته است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع این گفته ها را تا حد تایید کرده، اما می گویند سال 2013 برای کاروبار تجارت سال چندان خوب نبوده است. از سوی هم کارشناسان انتقاد می کنند که کارهای بنیادی برای رشد اقتصاد در کشور از سوی حکومت و نهادهای تطبیق کننده در این سال به گونه درست عملی نشدند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
در خصوص رشد اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری در سال 2013 میلادی در افغانستان میان نهادهای دولتی و خصوصی دیدگاه های متفاوت موجودند. اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری می گوید که با وجود چالش ها در سال 2013 حدود 800 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده که بیش از 80% آن توسط افغان ها صورت گرفته است. وفی الله افتخار رئیس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت این سرمایه گذاری ها بیشتر در بخش های صنعت، معادن، زراعت و ترانزیت صورت گرفتند.
خوشبختانه در سال گذشته در همین 3 سکتور زیاد سرمایه گذاری شد. تصفیه خانه مواد نفتی جور شدند، شرکت های تولیدی جور شدند و بعضی شرکت های زراعتی جور شدند، فرم های مالداری و مرغداری جور شدند. دیگر خوشبختانه که سال 2013 برای ما یک سالی بود که ما در سکتورهای واقعی سرمایه گذاری را رشد دادیم.
با گفته وای در جریان این سال از طریق برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی تلاش صورت گرفت تا فرصت ها در افغانستان به سرمایه گذاران خارجی تشریح شده و آنان به سرمایه گذاری در این کشور تشویق شوند. با گفته آقای افتخار در جریان سال 2013 سرمایه گذاران چندین کشور با شمول هند، پاکستان، امارات متحده عربی، ترکیه، قطر و روسیه در افغانستان سرمایه گذاری کردند. این در حالی است که در جریان همین سال مسئولان اتاق تجارت و صنایع گفتند که بیش از 100 هزار فابریکای تولیدی در افغانستان سقوط کرده و شمار زیادی از مردم بیکار شدند. اسوی هم وزارت تجارت و صنایع میگوید افغانستان در سال 2013 میلادی در بخش صادرات نسبت به واردات از وضعیت خوب برخوردار بوده است. وحیدالله غازی خیل سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هند یکی از بازارهای خوب برای صادرات افغانستان در این سال بوده است.
صادرات افغانستان معمولا در ترکاری میوه‌جات زیاد بودند. از 2000 تا 3000 تن صادرات از ترکاری داشتیم به کشور هندوستان. میوه افغانستان هم خوب بود و واردات کم بود.
آقای غازی خیل علت افزایش صادرات را در سال گذشته نبود آفات طبیعی، بهتر شدن امکانات بسته‌بندی در داخل و بازاریابی در خارج از افغانستان عنوان کرد. مقامات وزارت تجارت و صنایع میزان واردات به افغانستان را 6 میلیارد دلار و صادرات از این کشور را به خارج بیش از 1000 میلیون دلار میخوانند. از سوی هم وزارت مالی افغانستان میگوید که عواید حکومت افغانستان در سال گذشته میلادی از درک گمرکات، مالیات و تمام منابع عایداتی 111 میلیارد افغانی بالغ شده است. مسئولان این وزارت همچنان گفتند تولیدات ناخالص ملی افغانستان در سال 2012 به بیش از 21 میلیارد و 700 میلیون دلار میرسید که این رقم در سال 2013 به بیش از 21 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش یافت. در میان این خوشبینی ها گفته می شود که عرصه های اقتصادی در افغانستان در سال 2013 بر علاوه پیشرفت ها با مشکلات نیز روبرو بوده است. فساد اداری، نبود مارکت فروش برای محصولات داخلی، اخاذی های غیر قانونی و مشکلات امنیتی از موانع سر راه رشد تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شدند. خانجان الوکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان با تایید برخی گفته های مقامات وزارت تجارت باز هم انتقاد میکند که کاروبار تجارت در تناسب با سال 2012 حدود 46% در سال 2013 کاهش یافته است.
دقیق است که از لحاظ اخذ جواز یا سرمایه گذاری که در بخش معدن یک دوسری قرارداد صورت گرفته شاید از لحاظ ارقام بلندتر باشد، مگر اگر ما با ثبات جای کار، ایجاد ظرفیت، تولید و فابریکا که عملا به فعالیت آغاز کرده باشه و تجارت صحبت بکنیم، سال 2013 برای ما بدترین سال بودند.
برخی کارشناسان نیز با مسئولان این اتاق هم نظر هستند که تا حال برای ایجاد فابریکات تولیدی کار موثر انجام نشده و بیکاری هم کاهش نیافته است. تاج محمد اکبر، استاد 15 اقتصاد پانتون کابل، از طرز کار حکومت و نهادهای غیر دولتی انتقاد میکند که با دریافت میلیون ها دلار از جامعه جهانی برنامه درست برای تطبیق پروژه های انکشافی روی دست نداشتند.
و تطبیق باید صورت بگیرد. تطبیق کی کرده میتونه؟ یک حاکمیت سالم. متاسفانه ما حاکمیت سالم در ظرف 12 سال نداشت که در تمام برنامه های انکشافی که طرح شده بود او تطبیق نشد.
گزارش ها میرسانند افغانستان قبل از جنگ های داخلی با داشتن فابریکه های تولیدی در بخش اقتصادی از وضعیت خوب برخوردار بود، اما جنگ های داخلی و مداخله کشورهای همسایه مانند سایر عرصه ها بخش های اقتصادی این کشورها نیز آسیب رساند. کشورهای جهان پس از روی کار آمدن اداره موقت و حکومت انتخابی در افغانستان میلیون ها دلار را به بازسازی این کشور کمک کردند، اما انتقادهایی وجود دارند که این پول ها به جای ساخت زیربناها، بندهای آب، رشد زراعت، اعمار پروژه های بنیادی، همه بالای پروژه های کوتاه مدت سرمایه گذاری شده و کار بنیادی برای آینده این کشور انجام نشده است.
حالا هم گزارش داریم که از میان بیش از 20 پروژه عامل منفعه در ولایت غور برخی از این پروژه ها به بهره برداری سپرده شدند. این گزارش را شاپور صابر خبرنگار رادیو زدی تهیه کرده است.
از 23 پروژه برنامه ثبات در ولایت غور، 3 پروژه آن که شامل پل و پلچک ها می باشد به بهره برداری رسید. مسئولان ریاست ایا و انکشاف در ولایت غور می گویند این پروژه ها ارزش نزدیک به 2 میلیون افغانی ساخته شده است. انجینیر تاج محمد زلال رئیس ایا و انکشاف دیهات در ولایت غور می گوید از این پروژه بیش از 3000 خانواده مستفید می شوند. او همچنان گفت ریاست ایا و انکشاف دیهات تلاش دارد تا با همکاری برنامه ثبات پروژه های مختلف را شامل سرک ها، پل، دیوارهای استنادی و کورس های آموزشی خیاطی و قالین بافی را برای باشندگان این ولایت انجام دهد.
از پروژه هایی که شما به ارتباط تحکیم ثبات افتتاح می کنیم اضافه تر از 3000 فامیل استفاده می کنند.
ولی این پروژه هایی که 23 پروژه خدمت شما به عرض رسانیم شامل سرک است، پلچک ها هست و دیوارهای استنادی هست و همچنین پروژه های خرد و کوچک به ارتباط خیاطی و قالین بافی از اینا هم ما به ارتباط پروژه هایی داریم که برای طبقه آناس، بر بخش آناس هم برزیک مسئولیت پیدا شده باشد.
باشندگان قریجات اختخانه سفلا و ناهورشویج در چغچران مرکز این ولایت از ایجاد این پروژه ها ابراز خوشحالی کرده میگویند که این برنامه می تواند سهولت های بزرگی را در زندگی آنان به وجود آورد.
مریض از امی پلچک می آیه میره، بیچاره و بینوایی که دائما طرف شهر ضرورت دارد، تمام احتیاجی خود از کالای خود، از چای خود، از شیرینی خود می استفاده میشه.
از ایران موتر میره، از ایران شاگردای مکتب میره، تقریبا 200,000 خانه از استفاده می گیره.
یکی از تاثیرات از این پلای است که ارتباطات بین مردم مستحکم می سازه، یکی سهولت به وجود میاره، دیگه ارادجات از اینجا به سهولت تیر میشه، دیگه انتقال مریضا.
از سوی دیگر محمد حسن حکیمی معاون نهادهای جامعه مدنی در ولایت غور اطمینان دارد که تطبیق پروژه عام المنفعت در مناطق دوردست می تواند تاثیرات مثبتی را در تامین امنیت این ولایت داشته باشد.
تطبیق پروژه ها در مناطق دوردست با آوردن امنیت تاثیر بسیار مثبت داره. وقتی پروژه ها تطبیق میشه، زمینه کار برای مردم مساعد میشه و مردم مشکلاتشون رفع میشه و از مخالفین دولت فاصله میگیرن.
با این حال مسئولان اداره ایا و انکشاف دیات در این ولایت میگویند در حال حاضر بیش از 400 پروژه همبستگی ملی به ارزش 615 میلیون افغانی تحت کار است.
حالا هم رسیدیم به نیمه برنامه فشرده خبرها را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
ده ها تن از اطفال افغان امروز در یک گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی افغانستان خواهان اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه شدند. مسئولان ولایت سمنگان میگویند که یک هیئت 5 نفری دولتی به هدف بررسی عوامل تظاهرات روز گذشته عازم این ولایت شدند. در تظاهرات روز گذشته در شهر ایبک این ولایت 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که وزارت تحصیلات عالی به خاطر اهانت به نتایج امتحان کانکور این ولایت از مردم لوگر معذرت خواسته است. پرویز مشرف فرمانروای نظامی سابق پاکستان نتوانست که در یک جلسه محاکمه خود به اتهام خیانت ملی حضور یابد. وکیل مدافع او گفت که مشرف به خاطر موجودیت تهدیدات امنیتی نتوانست به محکمه حاضر شود. و به دنبال انفجار هفته جاری در شهر ولگوگراد روسیه که در آن 34 نفر کشته شدند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور وعده سپرده که جنگ در برابر تروریستان را تا از بین بردن کامل آنها ادامه می دهد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. مطالب خبری ما در همین جا به پایان رسید. من سهل لیوال از همراهیتان تا این لحظات تشکر می کنم. حالا نوبت رسیده به نشر 2 برنامه هفتگی، برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست، یکی پی دیگر نشر خواهند شد.
من نوایسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، مالا دوستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که یک نماینده در ملتونها در کشور به خاطر به تعلیق درآورده شدن کار 1445 در ملتون از سوی شورای وزیران شکایت دارد. دکتر محمد یوسف موسازی می گوید که وزارت صحت عامه به این در ملتونها در سالهای 1390 و 1391 جواز کار داده، اما شورای وزیران طی فرمان فعالیت آنها را معطل قرار داده است. وی می گوید که مسئولان این در ملتونها به خاطر وارد کردن دوا از خارج و استخدام کارمند و کرایه دکانها هزینه گزافه خرج کردند، اما تأخیر در آغاز فعالیت این در ملتونها سبب می شود که آنها زیانمند شوند. بیشتر از زبان خودش می شنویم.
موضوع 1445 در ملتون است که به سطح تمام افغانستان است که مرکزم در بر می گیره و ولایتم. در سال 1390 و 91 همین در ملتونا از طرف وزارت صحت عامه امر داده شده و در ریاست محترم فارمسی تیمارل گردیده. حتی بسیاریش که تکس را تحویل بانک کردن، مهر لوحه گرفتن، آماده افتتاح می باشد. بعدا به شماره 3 شورای محترم وزیران سال 1392 با ما حمل تاریخ 26 است یا 27 بود که فیصله رسید که داوخانه معطل قرار داده شد. ما به نمایندگی از دوستایی که پیشنهاد کردن که مشکل ما را چقسم حل کنیم، بنان ما را پیشنهاد کردن که ما باید مراجعه کنم و همین مشکل را به شما پیش کنم. مسئول درملتون شهید احمد پرویز درملتون نای 12 است که کارش هم معطل قرار داده شد. فعلا ما میخواییم از شورای وزیران که امی امری که در سال 1390 و 1391 داده شده او در ملتونا آمده افتتاح و ساحه تعمیر گرفته، او را کرکی کرده، او را امار کرده، او را الماریش جور کرده، او دوان داخته، او فعالیت نمیکنه. کرا سر مردم است، دوا تاریخش تیر میشه، مسئول فنی ماش میگیره، او را ماش این مدتی تقریبا یک سال شد که ماش میگیرن. اینال مردم مشکل مردم هست اینجا که مشکل مردم باید چخص مل شوه.
همین موضوع رو از طریق تلفن با دکتر عبدالبصیر سرور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه در میان گذاشتیم. سلام جناب سرور صاحب، اینجا ما در استیدیو شخصی را به نام دکتر محمد یوسف موسازی داریم که اینا میگن به نمایندگی از یک تعداد از مسئولین درملتون ها مراجعه کردن و میگن که یک تعداد از مالکین همی درملتون ها که جواز کار از طرف وزارت صحت گرفتن در سالهای 1390 و 1391، حالا همی کارشان از طرف شورای وزیران معطل قرار داده شده و با مشکل روبرو شدن و میگن مشکلشان این است که اونا دکان گرفتن، ادویه آوردن و کارمندار استخدام کردن به خاطر کار، اما حالا در یک حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرن. خواستم این موضوع را با شما مطرح بکنیم، چه مشکل باعث شده که اینا با همچو یک سرنوشت روبرو شوند؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شنوندگان محترمتان. خدمت شما عرض کنم که در ابتدا نظر به کمبودی فارماسیستا و همکارای فارماسیست که وجود داشت و بعضی مشکلات دیگه که پیش روی موجود بود، شورای وزیران در شروع سال، اگر تاریخش فراموش نشده باشه، 18 حمل بود یا 18 ثور بود، به صورت موقت جواز دواخانه ها را به حالت تعلیق در آوردن، معطل ساختن و حتی بعضی دواخانه هایی که به اصطلاح در پروسه جواز گرفتن بودن، مثلا چندین ماه پیش یا چند هفته پیش کارشان شروع بود، حتی در مرحله گرفتن جواز بود، نظر به می فیصله شورای وزیران دولت تعلیق قرار گرفت، معطل شد. اما ما چند پیش اینمی تعداد دواخانه هایی که شما پیشتر ذکر کردین که 1400 و چند دواخانه است که اینا در حال پروسس بودن، ما اینا را دوباره به شورای وزیرا پیشنهاد کردیم که اقلا اجازه بدین که ما جواز اینمی دواخانه را بدیم و ما منتظر عزیزتیم که شورای محترم وزیرا امیر موافقه کنه، برای ما اقلا دفتن اجازه بدن که ما همی جوازی دواخانه‌ای که در حال پروسس بود اینمی را ما خلاص کنیم.
تشکر سرور صاحب. امی لحظه امی شخصی که اینجا با ما هستن در استیدیو میخواین که حرف به شما داشته باشن، بفرمایید.
اولتر از همه سلام های خدا جناب محترم موین صاحب تقدیم میدارم. جناب موین صاحب محترم، سوال ما ایست که تا چقدر در وقت ما میتونیم منتظر شیم که آیا امکانات ازی هست یا نیست و چقدر وقت در برد خار بگیره که ما منتظر شیم صاحب؟
وقت دقیق شاید خدمت شما گفتن نمیتونم، اما ما کوشش میکنیم که اینمی 1400 و چند دواخانه که در حال پروسس بود امیر انشالله میخواییم که بزودی اینمی را اجازه شا بگیریم و ای که دوباره به صورت عموم اجازه پروسه جواز دواخانه را ما از شورای وزیرا بگیریم، ما او را انشالله سر کار میکنیم، انشالله او را این مشکل هم حل خواهیم داشت.
اگر احیانا شورای وزیران امی خواست شما را نپذیرن، با این کسایی که جواز گرفتن سرنوشت از اینا چی خواهد شد؟ اینا میگن بسیار زیان مالی دیدن.
نه انشالله ما خود کوشش، به خاطر از اینکه ما یک فیصله کردیم در خود مجلسی که در وزارت صحت عامه داشتیم، نمیفهم یک نیم و دو ماه پیش امی فیصله شد که ما به خاطر رفع امی مشکل به شورای وزیرا دوباره مراجعه میکنیم که دفتن اجازه بدن که کار امی دواخانه که در حال پروسس بود که امی خلاص شود. انشاءالله ما را تعقیب میکنیم، امید است که امیر ما به زودی خلاص کنیم.
تشکر. گرچه فهمیدم پیشتر که مشکل کمبود فارماسیست بود، میشه مشخصا بگوین که در مجموع در افغانستان چه تعداد از درمانتون ها فعلا فعالیت میکنن و علت تاخیر در آغاز کار این درمانتون ها چی بوده مشخصا؟
من خدمت شما عرض کردم تعداد مجموعی دواخانه تقریبا در حدود 15,000 میشه در کل افغانستان و تعداد فارماسیست های ما در حدود 3,000 است. یعنی یک تفاوت بسیار فایش موجود بود. 15,000 دواخانه داریم، 3,000 فارماسیست داریم و همی یک از دلایل عمده بود که موقتا جواز دواخانه ها معطل قرار داده شد.
بله، ما تقریبا 6 ماه می شود، 6 ماه می شود که به سم شکایات مشروع جرگه مراجعه کردیم، به مجموع چند نفری که بودیم. جناب وزیر صاحب ساتامه در شورای جناب وزیر صاحب محترم ساتامه در مجلس آمد و همین چریان ما بر ما گفت که ما میتونیم که امیر موضوع را به شورای وزیران پیشنهاد کنیم، در حالی که از این 6 ماه هم گذشت و فکر میکنه که تا فعلا هم کدام اقدام صورت نگرفته.
میخواین چی بگویم؟
ما میخواییم که هرچی عاجل از این مشکل ما چار رفع شویم.
میخواییم بازم حرف خود را تکرار کنیم که یکونی ما 2 ماه پیش ما همین پیشنهاد به شورای وزیرا تقدیم کردیم، منطقه برای ما شما معلوم است که از تمام وزارتخانه ها پیشنهادات به شورای وزیرا میره، نظر به اهمیت و اولویت کاری اونا را هم به اصطلاح در نوبت میگیره و با اینکه یک موضوع بسیار مهم است ما این را درک میکنیم، اما انشاءالله اینمی صحبت هایی که با شما کردیم بر شما وعده میدیم که ما این را انشاءالله تعقیب میکنیم که همین به زودترین فرصت خلاص شود.
بسیار تشکر. یعنی شما تعهد میکنین که در راستای حل مشکل امی مسئولین در ملتون ها تلاش میکنین؟
انشاءالله تلاش کردیم، انشاءالله ما تلاش ادامه میتیم، انشاءالله این را سریع میسازیم.
ما یک تا امید ازی داریم که باید هر چی زودتر همین مسئله حل شود، چون دچار مشکل نه تنها ماستم بلکه تمام افرادی که امتیاز در ملتونا را گرفته و دچار مشکل هستند و ماش مسئول فنی میتن، حتی الماریا و گپارشاندن و کرایهشان. ببینیم در یک دکان حد اقل $500 و کرایه میتن.
بله،
به مدت یک سال میشه که ها کرایه میتن. آیا اقتصاد مردم چقدر ضربه زده میشود؟ این از یک طرف خب ما میخواییم که تجارا و یا کسبکارا رونق کنن، پیشرفت کنن و از طرف دیگر ما این صدمه بسیار بزرگی را دیدیم، بسیار بزرگی دیدیم که هیچ تحمل کردن نمیتونیم. ما هر چی زودتر میخواییم که مسئله جدن رفع شود و امی پیشنهادی که با شورای محترم وزیران میشود یه هر چی عاجل زودتر باید شود.
کسایی که در قسمت در قسمت دواخانه منتظر هستند ما این مشکلشان را کاملا درک میکنیم و به می اساس بود که ما امی را دوباره پیشنهاد کردیم و انشاءالله تقدیم میکنیم. امید است که امی مشکل به زودی رفع شود.
از این که ما را همراهی کرده تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من نه وحشت دارم، نه زور دارم،
من خانم جبازنم، ملاد و خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با سلام خدمت شنونده های گرامی رادیو آزادی. با یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. در برنامه امروز پوهاند محمد انور شمس رئیس کمیته کنکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان مهمان ماست. با آقای شمس در مورد آمادگی ها برای راندازی امتحان کنکور امسال و لغو امتحان کنکور ولایت لوگر گفتگو می کنیم. ابتدا تشکر شمس صاحب که مهمان برنامه ما شدید.
تشکر از شما هم.
شکایت های مثلا وجود می داشته باشه پوهان صاحب که از عدم شفافیت در امتحان کنکور امسال به خاطر رفع از این شکایت ها و یا تامین شفافیت امتحان کنکور چی تدابیر خاص روی دست گرفته شده؟
تدابیر خاص از این گرفته شده که ما امسال تعداد استادایی که به امتحان میسپاریم روان میکنیم که امتحان کنکور رو عکس کنن، تعداد استادا رو زیاد ساختیم. دیگه برای شفافیت امتحان کنکور یک کمیسیونی به نام کمیسیون حمایتی کنکور که متشکل از 4 رئیس پانتون، رؤسای پانتون مرکز هستند، 4 معین صاحبای وزارت تحصیلات عالی هستند، 5 رئیس های پانتونه های زون ها هستند که زون ننگرهار است، زون بلخ است، زون هرات است، زون قندهار است و زون خوست است. ولایت خوست پانتونه های زونی هستند، اینا منطقه هستند و به اشتراک از اونها و عده از استادان اتحادی استادان از جامعه مدنی رؤسای که در خود وزارت تحصیلات عالی کار میکنند اینها اعضای جمله اعضای امی کمیسیون.
یعنی شما فکر میکنین که این برنامه که شما گرفتین یا پروگرام کرید از دارین شفافیت امتحان کنکور تامین خواهد ساخت؟
ای تو قصه است که شفافیت امتحان کنکور تنها مربوط به وزارت تحصیلات عالی نیست، تنها مربوط به کمیسیون کنکور نیست. شفافیت امتحان کنکور در حصه ای که برای ما مربوط است. فرض کنیم بانک سوالات را ما امسال جدید ساختیم، نصاب تعلیمی شاگردان ما امسال تمامش مد نظر گرفتیم که نصاب تعلیمی کنه، نصاب تعلیمی جدید با کدام ولایت، کدام صنف ها را از نصاب کنه بگیریم، کدام صنف ها را از نصاب جدید بگیریم، نصاب جدید به صنف 12 کدام قسمتی از نصاب ما تقدیم کنیم به شاگردا خود. در قسمت سختگیری در کمیته که استادان
کدام ادارات دیگه است که شما دخیل میدانین در این پروسه؟ میشه بگوین که به خاطر شفافیت مهم است که نا هم همکاری بکنن؟
تمام مملکت، تمام ملت،
مشخص
کسایی که دخیل هستند، ولی صاحب حوزه، رئیس معرف حوزه، قمندان امنی حوزه، والدین خود شاگردها، وکیل صاحبای شورا، سناتورهای شورا، متنظفین قومی،
بله،
قمندانها، اینا همگی.
شما راضی هستین از این کار یا نه؟
نه، راضی ما نیستیم.
به چه خاطر راضی نیستیم؟
برای اینکه مداخله میکنن.
چی نما مداخله میکنن؟
مداخله میکنن، از زور کار میگیرن، استاد ما را در صحنه امتحان تهدید میکنن، برش میگن میکشمت، میزنمت، از امتحان بیرون
میکنن. این مشخص که میکنه اعضای شورای ملی یا نهادهای امنیتی؟
شورای ملی اجازه برای خود نمیتن، شورای ملی کار نمیکنن. ما هیچ انتقاد راجع به شورا، اما دیگر ها اشخاصی که غیر از
مداخله وجود داره که اعضای شورای ملی مداخله میکنن؟
نه، مداخله دو دیگه قسم است. مداخله خود انواع اقسام داره. یک قسم مداخله نمیشه، فرض یک نفر است، یک قمندان است، یک بودیگارد، یک قمندان میای به استاد میگه اگر همین کارتو بکنی من میکشم. از اینجا که تو بیرون شدی از پیش ما زنده نمیری. این یک نوع مداخله است. عده از اعضای پارلمان اونها امرای بادیگارد ها خود داخل صحنه امتحان میشوند. اینمی داخل شدن از اینها کار صحیح نمی باشه. عده از اعضای
شورا، اما مسئولیت اصلی خب دوش کمیته کنکور است. ما چطور تدابیر نمیگیریم؟
نه، ما چی تدابیر بگیریم؟ ما تدابیر میگیریم، سوال جل میکنیم، قرنطین میکنیم، سوالمون محفوظ است، بانک ما محفوظ است، استادای ما که سوال میسازه همش تحت قرنطینه، تحت کنترل ما قرار داره.
باز اگر مداخله جلوگیری نکنین باز می کله زحمتات هیچ نمیشه.
نه، ما مداخله، ما بعضی مداخلاتی هست که ما جلوش گرفته نمیتونیم. خوینه ببینیم، ما در لوگر مداخله رو جلوش گرفتیم، ما با چه جنجال در آوردیم؟ ما با ملت حال رو
خب شما میشه که به حکومت، به شورای وزیران پیشنهاد بکنین؟ ما نگرانی کردین.
ما میکانیزم تدابیر امنیتی را جور کردیم، از شورای وزیران تیر شده. شورای وزیران لطف کردن به وزارت معارف، به وزارت تحصیلات عالی، به وزارت دفاع، به وزارت داخله، به وزارت ریاست امنیت، به وزارت مخابرات هدایت داده شده. اونها همو وزارت صاحبا امنال لطف کردن با ما همکاری کردن، اگر خصوص زیادتر برای ما وزارت دفاع ملی هم کاری کرده و میکنه، وزارت داخله هم کاری کرده میکنه، ریاست امنیت هم کاری کرده میکنه، اما این در سطح بالا هسته، در سطح پایان کاری که خراب میکنه مامورین پایان رتبه، کسایی که در صحنه امتحان باید داخل نشوه خود داخل میشوند، همو نفر امنیتی همو پلیس کمبخت همونجا ایستاده است، اونم تهدید میکنن، اونم برای شختار میتن. مشکل بی تا که خودی
یک مسئله دیگه پوهانسبی است که انتقاد همیشه صورت گرفته که سوالات پیش از امتحان کنکور راندازی کنکور در یک ولایت لیک میشه به اصطلاح یا در اختیار فارغان یا اشتراک کننده کنکور قرار میگیره. این
کاملا یک افتراء محض است.
شما
ما امسال هم رایت مگر بزنیم، از پارسال ما کار ندارم.
امسال به خود شما چی تدابیر گرفتیم؟
ما تدابیر گرفتیم که مکمل اسناد ما سالم، ما بروبوری والی بروبوری همه گیر سربک سواز میکنیم، سوال به شاگرد توضیح میکنیم.
ما اما ایره کی تضمین میکنه اگر کسی که اینجا توضیح شده به خاطر این کار
این گروپیسته، این یک نفر نیسته، این موضوعی 28 نفر از کار میکنه.
خب بله. مثال کوتاه بگین تا حالا در چند حوزه امتحان گرفته شده و چی وقتی به پایان میرسه می روند گرفتن امتحان کنکور؟
روند این امتحان ما اینطور نیست که به شکل نظامی باشه که امر کنیم 1 2 3 4 5 برو امتحان بگیر.
بله.
امتحان انمال فرد ببینیم، ما 6 تا هستیم، ما شما جاستیم، از ما کمیته ما قرنطین داره، در قرنطین ما اعمال کار میکنه، برای 2 روز ما تصمیمات ترمیم سوال میسازیم که وزی فاریاب است و وزی جوزجان است، به 2 روز ما تیاری میگیریم. این اوزا ما کرفت کلانترین معضلی که ما داریم که استاد پیدا نمیشه که به کنکور بره. چرا استاد پیدا نمیشه به کنکور بره؟ استاد میترسه که بیاب میشه، استاد میترسه که تحت خطر قرار میگیرم. به جواب سوال شما که از چند حوزه امتحان گرفته به خدمت شما برد میرسانم که امتحان تال از ولایت غور غزنی به حالت امتحان است، سروپل، بامیان، لوگر، دایکندی، بادغیس، میدانوردک، هلمند، خوز، پکتیکا، اروزگان، زابل، نیمروز، پکتیا، فرا، فیضآباد، شغنان، درواز، خواهان، بهارک امتحان عقص شده و از ولایاتی که تا حال امتحان عقص نشده کنر است، دنگرهار است، کاپیسا است، بغلان است، فاریاب است، سمنگان است، کندوز است، تخار است، بلخ است، جوزجان است، پنشیر است، کندهار است، لغمان است، نورستان است، پروان است، لسه‌های کابل، ولایت کابل و هرات
بله. باشه. تشکر. خب در گذشته ها حوزاتی که امتحان کنکور عقد میشد بسیار محدود بود، اما فعلا در این سال‌های خصوصا امسال بسیار زیاد است. فکر نمی‌کنید که خود این مسئله باعث از این میشه که زمینه تقلب این مسائل از بیشتر بسازه؟
ما از اعضای محترم پارلمان شکایت نمی کنه. اعضای محترم پارلمان هم مجبوریت ها دارن و مکلفیت ها در مقابل موکلین خود دارن. وقتی که موکلین
بر از اعضای پارلمان بودن؟
بله بله بله. اکثرا اینا به اعضای پارلمان. به طور مثال برتون بگم که همال هیئت ما در شغنان 6 تا است، در درواز 6 تا است، در خواهان 6 تا است، در بارک چی خلاص شد، شاید برای ما امروز برسن که حرکت کرده نمیتونه، بین برف 6 تا هستن. همین حوزه ها ما در سابق یک حوزه داشتیم به نام فیض‌آباد، حالا 5 حوزه در بدخشان داریم. به اثر درخواستی و کلای محترم و خواسته های موکلینشان حوزه زیاد شده.
شما در جریان
ما میگیم
باید باشه.
خیلی تو قصه است، فشار خو فشار از 6 تا بود است، از یک بود نیست. وقتی که
شما با تو فشار تسلیم میشین
وقتی که موضوع ملت سر و کار میشه، وقتی که موضوع قوم میایه، موضوع منطقه میایه، ما مجبور هستیم تسلیم شویم، ما مجبور هستیم زور ما نمیکشه زیادتر.
بله. یک مسئله دیگه که در گذشته ها دیده شده، بعضی کسای به جای کسی دیگر امتحان دادن، مثال شخص باید امتحان میداد به جای کسی دیگر آمده امتحان داده و در 15 هم رای افتاد. شما این خاطر شما چی تدابیر
شما مثال دزدا به خانه خود شما خو هستیم، دوز به خانه شما اگه بیاد دوستاتونو بستا کنه شما چیکار میکنید؟ ما با مالایتونو میبرد پیشتون.
بله
درست است، قبول داریم یا نه؟
ما باید آگاه باشیم، تدابیر داشته باشیم.
همیشه دوز شما را تعقیب، همیشه حوادث انسان را تعقیب میکنه. انسان حوادث را تعقیب کردن نمیتونه. یک نفر به شکل دزدانه اگه داخل میشود به سنه امتحان، چنانچه در این مسئله که دلوگر جنجال شده بود، سر همین جنجال شده بود، اشخاص غیر مسئول داخل سنه امتحان شده بود، به این اساس بود که امتحان لغو قرار داده شد. اگر اشخاص غیر مسئول نمی آمد، اگر گدوادی نمی شد، اگر فرق از اینکه شاگرد است نمی شد،
میکانیزم تدابیر خب باید باشه. چی
میکانیزم تدابیر؟ این تو قصه است. ما مردمان بی سلاح هستیم، سلاح ما قلم ماست و زبان ماست. بله. در جایی که قلم و زبان نشدید ما تسلیم هستیم.
بله. خلاص یعنی تدابیر خود بخواد
تدابیر ما خدا ما تدابیر ان تدابیر قلم ما بود که لقب قرار دادیم.
خب تشکر. حالا میام سر مسئله جنجال ها که در امتحان کنکور ولایت لوگر رخ داد و سبب لغو از امتحان شد. پارچه های امتحان از ولایت که بیشتر از 3500 نفر از فارغان مکتب هم در او اشتراک داشتند به جوی آب کثیف انداخته شد. برادر شما کار مناسب بود؟
نه گوش هم بود هم نبود.
بله.
چی معنی هم بود؟ هم بود به نسبت از این کار شد که هیئت ما ترسید که اگر این پارچه رو ما بیاریم به امتحان ناقص است، به امتحان درغلی شده، پارچه ها صحیح نیست، نقل است، اگر ما این رو به مرکز بیاریم چی رو کثافت رو به مرکز بیاریم؟ اجازه بتین. بله. اینا تصمیم گرفتن که ما این رو اگر به مرکز بیاریم در مرکز شاید که مرکز تحت تاثیر قرار بگیره، همین امتحان لغو نکنه، در حالی که ما هیئت کنکور بودیم به نظر ما لغو بود. اما از اینکه باب انداختن، اول از اینکه کسی این رو ثبوت کرده نمیتونه که آب چتل بود.
ویدیوهای وجود داره
از نگاه اسلام، از طریق احناف اهل سنت، آف که هر هفت خلط بزنه حلال است.
بله.
یعنی قابل شور بود.
وقتی که رئیس هیئت این کار به دستور شما کرد انجام دادن؟
نه، این کار به دستور ما نگفتید به او پرتو. ما به هیچ کس نمیگیم که ما برش میگیم که اگر شما میرین به صحنه امتحان، امتحان نامنظم است، نقل میشه، امتحان شما لغو کنه. ما عمیق در امر میکنیم. ما میگیم که صلاحیت لغو ما میتونیم برش کنیم. اگر امتحان
لغو اما
میکانیزم چیه؟ ما میکانیزم عزیز که امتحان لغو کنیم، امتحان لغو کنیم.
لكن
ما
پارچه
چیه؟ پارچه لغو است، پارچه که نقل بود ناکام است، شاگرد که برای ما بود
برای ما ارزش نداره. مثلا سوختانده شوا یا حفظ شوا.
همین که شما میگوین که آب چتل انداختن که محمد و الله و رحمت نوشته بود، این چتل است. اون که ما کی حق داریم که بسوزان نام خدا رو بسوزانیم؟ ما که حق داریم که نام محمد بسوزانیم؟ سوختن از او از این بدتر بود. اگه ما میسوختند میگو تو قرآن سوختند.
پس میکنید باید وجود میشه که حفظ میکردیم.
چیره؟
در کامل میاردیم حفظ میکردیم.
اسناد غیر شفاف ما مکلفیت به حفظش نداریم. اسناد غیر شفاف مکلفیت به حفظش نداریم. اسناد شفاف ما حفظ میکنیم.
بله. اما شما هم در جریان هستین که در تای چندین روز بعد از لغو امتحان ولایت لوگر تا به امروز هم اونجا باشندگان ولایت لوگر یا خود کسایی که در امتحان شرکت داشتن اونا تظاهرات برای انداختن و این را اهانت بسیار بزرگ دانستن به خودشان و گفتن که عکسای دخترها شاگردای بودن در آب انداخته شد و همچنان خواهان ازی هستن که رئیس هیئت باید به محاکمه کشانده شود. چیه
نظر
شما؟
نظر ما از وطندارای خود، از دوستای خود، اهالی ولایت لوگر، ما از اونا دوستانه خواهش میکنیم که در این باره مظاهره نکنن، اختشاش نکنن، خیلی سختگیری هم نکنن. خون از خون شسته نمیشه، خون از او شسته میشه.
کسایی که زحمت کشید زحمتاش در رسانه چی بودن؟ کسایی که واقعا تقلب هم نکردن
شخصی بودن؟ این کار برای حفظ حقوق همو اشخاص شده، اشخاصی که درس خواندن، اشخاصی که زحمت کشیدن، در این امتحان حق از اونا تلف میشد، لازم ما حق و قرار دادیم اوره. برای از اونا باز چانس دادیم. ما امتحان ولی که باید ما امتحان نمیگرفتیم، اما به لحاظ از این که همینطور یک عملی صورت گرفت که پارچه ها داب انداخته شد، ما و دوباره امتحان از پیشان میگیریم، امتحان خوب میگیریم که هر کس حق دار به حق خود برسه.
اما کسی که آمادگی گرفته بود، انرژی خود ضایع کرده بود، او دوباره چیکونه؟ باز فکر کنه که مرکز باز
این خود طور نبوده که او بم یک رو از سر از مغز عجیب هوا بوده باشه که گاز بره به هوا گم شود. او یاد گرفته، او علم یاد گرفته، الجبر یاد گرفته، کیمیا یاد گرفته، ادبیات یاد گرفته، در مغزش هست. اگر فکر میکنه که شاگرد برای یک روز یاد میگیره، او شاگرد اگه تو پنتون هم بیاد ناکام است. لازم بعد قوانین درست به 12 سال حفظ کرده باشه، یاد کرده باشه. هر روز که میگه یک مثال است، میگه داغ از دو میدان.
مشکل اساسی در امتحان لوگر چی بوده؟ میشه بگوین که کی مداخله کرده و چی سبب شد که لغو شود؟
چی سبب شد؟ سبب از این که بی‌نظمی در حوزه امتحان رخ داد. بی‌نظمی از کجا شروع شد؟ ما دعوت کردیم از معلمین مکاتب. معلمین مکاتب بیچاره معلمین عاجز هستند، معلمین هم میترسن. ما معلمین هم ملامت نمی کنیم. ما نمیگیم که معلمین لوگر باعث لغو شدن. نه، ابدا نه، عقب خود نمیتونیم.
شما آیا
وضع
وضع سیاسی منطقه طوری قرار گرفت که صحنه امتحان حریم خود و حرمت خود از دست داد.
یعنی کنترل نداره، پس در دو ولایت هم بیم از این میره که مطور مشکل باوجود
به هر جا که بیمش بره ملغوش میکنه.
چرا تدابیر گرفتن بشه که
چی تدابیر بگیریم؟ خود تدابیر دولت است، پلیس است، امنیت است، میره خود نمیتونه
دیگه. ما تجربه از امتحان ولایت لوگر شما چی تدابیر میبینید با دیگه حوزه ها؟
با دیگه حوزه ها با تعداد نفر خود زیاد میسازید.
خب حالا خب شما تصمیم دارید که امتحان در ولایت لوگر دوباره راندازی شه؟ چی وکیل اندازی میشه؟
به هفته اخیر جدی، به اول به اوایل هفته اخیر جدی.
در اخیر میشه پونس بگوین که شما من حیث مسئول درجه یک کمیته امتحانات کنکور چی تلاش های میکنین و چی اطمینان میتین برای مردم که تلاش جدی میشه تا حق بقدار برسه و تقلب صورت نگیره؟
فقط وظیفه ما ایمانن و مجدانن چیزیست که ما باید امتحان را شفاف بگیریم. حق هر شاگرد باید محفوظ باشه. چرا ما ای تو فکر میکنه که ما خود به جای والدین برادرای لوگری قرار میتیم؟ فرن ما علاقه من نیستم که فرزند ما تغییر شوه، حقش خورده شوه، حق خود نرسه. به می کسیم ما به فرزندان از یوم اولادای ما هستن. ما میخوایم که حق از اونا ثابت است، محفوظ است، حق بقدار برسه. اینمی وظیفه ماست. همین کاره که تا خون بر رگ و بدن ما حرکت کنم ما از این حمایه میکنیم و به خدمت برادرای لوگر خود نتانه هستیم، به خدمت تمام افغانستان هستیم. تمام شاگردای که برای ما امتحان میدن ما به خدمتشون هستیم. بله. و کوشش ما همیست که امتحان در تمام حوزه ها شفاف باشه.
اما مطمئن نیستین اگر تو مشکلات وجود داشته باشه شاید بازم تکرار شود.
اگر ما گفتم به هر حوزه ای که امی حوادث تکرار شود ما امتحان لغو قرار میدیم. ولی که هر کس از اون دفاع کنه از پیش ما لغو.
بله. خب تشکر میکنیم از مهمان ما در این هفته پوهاند محمد انور شمس رئیس کمیته کنکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان. Oh, oh, oh.